ساعت 19 به وقت ایران همراه رادیو فردا هستید. سلام به شما که به ما در ایستگاه 19 پیوستید در این جمعه 27 مهر 1403 برابر با 18 اکتبر 2024 میلادی. امیدوارم که روز و لحظه های خوشی رو سپری کرده باشید. در این ایستگاه 19 نگاهی میکنیم به آخرین خبرها و واکنش ها در پیوند با کشته شدن یکی از سران حماس، یحیی سنوار. همچنین به آخرین تحولات منطقه و سفر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به ترکیه خواهیم پرداخت و نگاهی خواهیم داشت به تخت جمشید، این میراث ملی ایرانیان و کشف دروازه بزرگ شهر تخت جمشید. من بنیامین صدر هستم، میزبان شما در ایستگاه 19 رادیو فردا تا یک ساعت آینده. اما در اینجا به سراغ خبرها میریم با حمید فاطمی.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خلیل الحیه معاون رهبر گروه افراطی حماس در غزه و مذاکره کننده ارشد این گروه روز جمعه تایید کرد که یحیی سنوار رهبر حماس کشته شده است. او همچنین گفت تا زمانی که تهاجم به غزه پایان نیابد و اسرائیل عقب نشینی نکند، گروگان‌های اسرائیلی آزاد نخواهند شد. قبلا باسم نعیم یکی از مقامات ارشد حماس کشته شدن سنوار را به طور ضمنی بدون نام بردن از او تایید کرده بود. یحیی سنوار که پس از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبری حماس را بر عهده داشت، روز چهارشنبه در درگیری با سربازان اسرائیلی کشته شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای در خصوص کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس با تجلیل فراوان از او، وی را قهرمان بزرگ راه آزادی فلسطین و آزادی سرفراز توصیف کرد. در این بیانیه کشتن رهبران فلسطینی توسط اسرائیل به عنوان بخشی از طرح نسل کشی 13 ماهه اخیر در غزه دانسته شده و به شدت محکوم شده است. بیانیه وزارت خارجه ایران همچنین مسئولیت تأمین کنندگان تسلیحات و حامیان مالی و سیاسی اسرائیل به خصوص آمریکا را به گفته این بیانیه به عنوان همدست و شریک در ارتکاب این جنایات یادآور می شود. این در حالی است که اسرائیل حمایت مالی، نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی از حماس و حزب الله را باعث بروز این جنگ می‌داند. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، در نخستین واکنش این سازمان به کشته شدن یحیی سنوار گفت: هر چیزی که ما را به آتش بس نزدیک‌تر کند مورد استقبال است. با این حال دبیرکل سازمان ملل هنوز به مرگ سنوار واکنش مستقیم نشان نداده است. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، روز جمعه در پیامی در شبکه ایکس با انتقاد از عدم ابراز خوشنودی آنتونیو گوترش از حذف سنوار نوشت: دبیرکل سیاست افراطی ضد اسرائیلی و ضد یهودی را پیش می‌برد. اسرائیل کاتس افزود کشورش آقای گوترش را همچنان عنصر نامطلوب می‌داند و مانع از سفر او به اسرائیل خواهد شد. در خبر دیگر، علیرضا عسکری، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، از کشف بقایای دروازه بزرگ شهر پارسه خبر داد. آقای عسکری با اشاره به کاوش‌های 12 ساله‌ای که با همکاری دانشگاه‌های شیراز و بولونیای ایتالیا انجام شده است، گفت: در این پروژه مشترک باستان‌شناسی، ویرانه‌های شهر پارسه که امروز در آنها کشاورزی می‌شود، شناسایی شد. به گفته او، دروازه شهر پارسه در جایی که قابل پیش بینی نبود شناسایی شد و ابعاد این دروازه حدود 30 در 40 متر طول و عرض و 12 متر ارتفاع داشته است. اظهارات این مسئول باستانشناسی در حالی بیان می شود که در روزهای گذشته خبرهای مبنی بر آسیب و تعرض به حریم این محوطه ایران باستان منتشر شده است. آقای صدر،
سپاسگزارم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
اما همونطوری که در خبرهای این امروز و شب گذشته بارها شنیدید، کشته شدن یحیی سنوار یکی از مهمترین عناوین خبری خبرگزاری‌های جهان هست. یک روز پس از تایید کشته شدن او که رهبر گروه افراطی حماس و طراح و مجری حمله غافلگیرانه این گروه به خاک اسرائیل در مهر ماه سال گذشته بود، موضوع‌های مهمی مثل جانشینی سنوار، سرنوشت گروگان‌های اسرائیلی باقی مانده در دست حماس، آینده جنگ اسرائیل در غزه و همچنین جنگ با حزب الله لبنان و پاسخ نظامی احتمالی به جمهوری اسلامی در واکنش به حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران، اذهان رو در اسرائیل به خودش مشغول کرده و رسانه‌های اسرائیل و تحلیلگران به اون می‌پردازند. فرنوش رام از اسرائیل نگاهی کرده به این موضوع.
در میانه خوشنودی عمیق جامعه اسرائیل از مرگ سنوار، خانواده 101 گروگانی که هنوز در دست حماس هستند نسبت به ایجاد بن‌بست در کوشش‌هایی که به رهایی عزیزان آنها در نبود رهبری حماس منجر شود ابراز نگرانی می‌کنند. بنیامین نتانیاهو در سخنانش در تایید مرگ سنوار بر تعهد خود به ادامه تلاش برای بازگرداندن این ربوده شدگان تأکید کرد. او به نیروهای حماس و افراد دیگری در غزه که ممکن است ربوده شدگان را در اختیار داشته باشند توصیه کرد این اسرائیلی ها را رها کرده و خود را در امان نگاه دارند. کارشناسان و صاحب نظران بسیاری در رسانه‌های اسرائیل به دولت توصیه می‌کنند به فلسطینیانی که اسرائیلی‌ها را در دست دارند پاداش کلان نقدی، محافظت جانی و تضمین خروج امن از غزه برای زندگی در کشور دیگری را به عنوان مشوق ارائه کنند. رسانه‌های اسرائیل همچنین روز جمعه موضوع جانشینی یحیی سنوار از میان نامزدهای احتمالی برای رهبری این گروه افراطی و دخالت جمهوری اسلامی ایران در این گزینش را بررسی کردند. سایت گلوبز نوشت حذف سنوار یک ضربه معنوی، روانی و تشکیلاتی به حماس است و در نبود او، در حالی که مدتی پیش نیز اسماعیل هنیه در تهران کشته شد و محمد ضیف فرمانده گردانهای عزالدین قسام در غزه از پای در آمد، شمار مهره‌هایی که ممکن است به رهبری حماس برسند محدود شده، اما این گروه هنوز دارای چهره‌هایی هست که پا جای پای سنوار بگذارند. رسانه‌ها همچنین به تفصیل به جزئیات عملیاتی پرداختند که به مرگ تصادفی یحیی سنوار در منطقه تلال سلطان در رفح در جنوب غزه منجر شد. اسرائیل اکنون جسد سنوار را هم در دست دارد و به گفته برخی از رسانه‌ها ممکن است از آن نیز به عنوان برگی در مذاکرات احتمالیاتی با حماس بهره ببرد. رسانه‌های اسرائیل تصاویر کشته شدن سنوار در آخرین لحظات در تنهایی و در حال فرار را با کشته شدن معمر قذافی حاکم وقت لیبی یا بیرون آورده شدن صدام حسین رهبر فراری عراق از زیرزمینی توسط نیروهای آمریکایی مقایسه کرده و آن را عکسی مهم از دستاورد نظامی کشورشان در جنگ یک سال و یک هفته اخیر غزه دانستند. سرلشکر ذخیره اموسیتلین، رئیس پیشین سازمان اطلاعات نظامی ارتش، در سایت شبکه 12 تلویزیون این کشور نوشت از بین بردن سنوار یک هدف مهم نمادین، تاکتیکی و راهبردی در جنگ بود و اهمیت داشت که غیر از حذف هنیه و محمد ضیف او نیز دیگر در صحنه نباشد. یدلین و سایر کارشناسان متفق القولند که مقوله اصلی برای این کشور اکنون احتمالاتی است بعد از پاسخ نظامی پیش روی اسرائیل به ایران در روزهای آتی. روزنامه هارتس جمعه نوشت در این شرایط بنیامین نتانیاهو فرصت را برای رسیدگی به مقوله هسته‌ای ایران مناسب تشخیص داده، امری که موجب نگرانی آمریکاست. به نوشته اموسر المفسر هارتس، اسرائیل در حال بررسی نوعی از پاسخ شدید است که دارای ظرفیت افزایش تنش با ایران است تا جایی که کار را به مبادله ضرباتی به برنامه هسته‌ای ایران نیز بکشاند.
از فرنوش رام در اسرائیل شنیدید درباره نگاه‌ها به کشته شدن یحیی سنوار، رهبر شبه نظامیان افراطی حماس و مجری حمله غافلگیری کننده این گروه به خاک اسرائیل در مهر ماه گذشته از نگاه اسرائیلی‌ها و رسانه‌های اسرائیل. اما ساعتی پس از تایید کشته شدن یحیی سنوار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی درباره آینده حماس رهبر جدید اون و احتمال پایان جنگ غزه منتشر شد. رهبر حماس که مغز متفکر حمله های 15 مهر سال گذشته به اسرائیل نامیده شده، توانست حدود یک سال به رغم بمباران های شدید ارتش اسرائیل و حمله زمینی ارتش این کشور به همه مناطق غزه زنده بمونه و عملیات نظامی این گروه رو رهبری بکنه. اما در نهایت روز گذشته، شب گذشته تایید شد که او کشته شده. اما آینده غزه و حماس بدون یحیی سنوار چه خواهد شد؟ جمشید زند گزارش میده.
کشته شدن یحیی سنوار حماس را نابود خواهد کرد یا این گروه افراطی میتواند به حیات خود ادامه دهد؟ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دقایقی پس از تایید کشته شدن رهبر حماس گفت این آغاز روز بعد از حماس است، ولی پایان جنگ نیست مگر آنکه حماس تسلیم شود و همه گروگان‌ها را آزاد کند.
Well, this is not the end of the war in Gaza. It's the beginning of the end.
رهبران کشورهای غربی هم کشته شدن سنوار را بهترین فرصت مناسب برای برقراری آتش بس و آزادی گروگان‌ها خواندند. آمریکا و اتحادیه اروپا که حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند، امیدوارند این اقدام ارتش اسرائیل بتواند با تضعیف رهبری حماس مذاکرات آتش بس را تسریع کند. در مقابل، هواداران سنوار و حامیانش در ایران و کشورهای دیگر منطقه هم می‌گویند حماس گرچه ضربه سختی خورده ولی به راهش ادامه خواهد داد، همان گونه که حزب الله لبنان پس از کشته شدن حسن نصرالله از بین نرفت. اما اکنون که فرمانده سابق حماس در نوار غزه و رهبر سیاسی این گروه کشته شده، آینده آنچه که از رهبری حماس و بازوهای سیاسی و نظامیش باقی مانده چه خواهد شد؟ علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، معتقد است حماس در آینده نزدیک از بین نخواهد رفت.
این که فکر بکنیم که مثلا جنبشی مثل حماس یا حزب الله شباهت‌های به القاعده داره که حسب رهبرش اسامه بن لادن باعث تقریبا فروپاشی این گروه شد، من گمان نمی‌کنم که اینطور باشه و باید منتظر تحولات آتی باشیم، به خصوص اینکه برنامه اسرائیل برای غزه پس از یحیی سنوار چی خواهد بود، اون تعیین کننده خواهد بود که آیا اسرائیل می‌خواد در غزه بمونه، می‌خواد اونجا تحت اشغال نگه داره، یا می‌خواد اونطوری که برخی از منابع نزدیک به دولت اسرائیل گفتن نظارت و حکومت غزه رو به یک گروه بی‌طرف بین‌المللی بسپره.
روزنامه واشنگتن پست هم در مقاله تحلیلی نوشته گرچه کشته شدن رهبر حماس ضربه سنگینی به این گروه است، اما این اقدام احتمالاً پایان کار این گروه نیست و خونریزی‌ها هم فوراً تمام نخواهد شد. به نوشته واشنگتن پست، در دهه‌های گذشته هم رهبران این گروه کشته شدند، ولی ادامه فعالیت‌های آن نشانه عمق خشم و ناباوری فلسطینی‌هایی است که تحت اشغال اسرائیل زندگی می‌کنند و مذاکرات صلح به رهبری آمریکا هم به کرات شکست خورده است. روزنامه نیویورک تایمز هم با اشاره به اینکه یحیی سنوار رهبری بود که سرسختانه با تسلیم شدن مخالفت می‌کرد، زنده ماندن او در طی یک سال بمباران نوار غزه را نشانه ای از ادامه حیات حماس به رغم تضعیف شدید آن توصیف کرده است. نیویورک تایمز به نقل از تحلیلگران اسرائیلی و فلسطینی نوشته است اکنون شاید بدون یحیی سنوار راحت تر بتوان درباره آتش بس گفتگو کرد، اما هر گونه راه حلی در غزه تأثیر چندانی در درگیری ها و تنش های منطقه اسرائیل از جمله با حزب الله لبنان ندارد. مناخیم کلاین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بار ایلام اورشلیم، هم به رادیو فردا میگوید حماس سازمانی نیست که با از دست دادن یکی از رهبرانش از بین برود.
It is not a dramatic change. حماس
معتقدم تغییر اساسی و بزرگی نیست. حماس تشکیلاتی نیست که به یه نفر وابسته باشه. ممکنه برخی سیاستاشو تغییر بده، اما به فروپاشی این گروه منجر نمیشه.
روزنامه گاردین هم نوشته است کشته شدن رهبر حماس پایان جنگ نیست و هنوز هیچ کس راه حلی برای روز بعد از جنگ که مورد توافق همه طرف‌های درگیر باشد ارائه نکرده است. در روزی که واکنش‌ها به کشته شدن رهبر حماس و آینده این گروه افراطی ادامه دارد، بمباران نوار غزه و لبنان از طرف اسرائیل و راکت پرانی حزب الله و حماس به اسرائیل نیز در روز جمعه ادامه یافت.
از جمشید زند شنیدید درباره آینده گروه افراطی حماس و اتفاقها و رویدادهایی که پس از کشته شدن یحیی سنوار ممکنه اتفاق بیفته. شما همراه ایستگاه 19 رادیو فردا و من بنیامین صدر هستید. اما رهبر، گزینه‌های رهبری حماس چه کسانی هستند؟ رهبر آینده شبه نظامیان حماس با توجه به کشته شدن یحیی سنوار چه کسی خواهد بود؟ این موضوعی است که رویا کریمی مجد در گزارش خودش نگاهی کرده به اون.
خالد مشعل، خلیل الحیه، موسی ابو مرزوق یا محمود الزهار، اینها نام‌هایی هستند که به عنوان جانشینان احتمالی رهبر پیشین گروه افراطی حماس که گفته می‌شود در حمله اسرائیل کشته شده مطرح شدند. همه سابقه طولانی در مبارزه برای فلسطین را در کارنامه خود دارند و همه خارج از نوار غزه مستقرند. خالد مشعل، 68 ساله، رئیس سابق دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، یکی از مهمترین نامزدهای جانشینی یحیی سنوار، به مخالفتش با سیاست‌های جمهوری اسلامی مشهور است. او که از سال 74 به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس کار خود را آغاز کرده، صراحتاً جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن اسماعیل هنیه در ایران خواند. هرچند در سفر مسعود پزشکیان به قطر تصویری از ملاقات دوستانه آن دو منتشر شد. آقای مشعل در کشورهای کویت، اردن، قطر و سوریه زندگی کرده و زمانی که در سال 95 از ریاست دفتر سیاسی گروه افراطی حماس کنار رفت، اسماعیل هنیه جانشین وی شد. با این همه او همچنان یکی از مقامات بانفوذ به شمار می رود. خلیل الحیه، 63 ساله، جانشین یحیی سنوار که اکنون در قطر زندگی می کند، چندین دهه یکی از مقامات گروه افراطی حماس و معاون یحیی سنوار بوده. او به عنوان مسئول ارتباطات عربی حماس و جانشین دفتر سیاسی این جنبش در غزه، اسماعیل هنیه را در سفر به تهران برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان همراهی می کرد. او در همان آپارتمانی ساکن بود که اسماعیل هنیه در طی سکونت در آن کشته شد. رسانه ها او را به عنوان دست راست یحیی سنوار معرفی می کنند و او نایب رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس و رئیس تیم مذاکره کننده در تبادل اسرا است. نام وی به عنوان جانشین احتمالی اسماعیل هنیه نیز مطرح شده بود. موسی ابو مرزوق یکی دیگر از اعضای دفتر سیاسی ارشد حماس است که نامش در لیست جانشینان احتمالی سنوار قرار گرفته. او به عنوان یکی از بنیانگذاران گروه افراطی حماس است که به تأسیس شاخه‌ای از اخوان المسلمین که حماس از آن تشکیل شد کمک کرد. موسی ابو مرزوق 72 ساله به نفع آتش‌بس بلند مدت با اسرائیل صحبت کرده و از پذیرش مرزهای فلسطینی که پس از جنگ عرب اسرائیل در سال 1967 ترسیم شده بود حمایت می‌کند. محمود الزهار 79 ساله یکی از اعضای مؤسس گروه افراطی حماس پیشتاز برای جانشینی سنوار است. از زهار در ایران با انتشار سخنانش در مورد دریافت 22 میلیون دلار پول نقد از قاسم سلیمانی معروف شده. او که به مواضع تندروی خود حتی بر اساس معیارهای گروه افراطی حماس معروف بود، در شکل دادن به چارچوب ایدئولوژیک این گروه که بر مقاومت علیه اسرائیل و حکومت اسلامگرایان در غزه تمرکز دارد نقش اساسی داشته. پس از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل، هیچ تصویر یا خبری از محمود الزهار منتشر نشده است. انتخاب جانشین یحیی سنوار از میان رهبران گروه افراطی حماس در خارج از غزه، احتمال دست یافتن به توافقی برای پایان جنگ در غزه را بیشتر کرده. یک مقام ارشد غربی آشنا به مذاکرات آتش بس پیش از این به نیویورک تایمز گفته بود، در حالی که رهبری گروه افراطی حماس در بیرون از غزه در برخی مواقع بیشتر مایل به مصالحه بوده، سنوار آمادگی کمتری برای واگذاری زمین به مذاکره کنندگان اسرائیلی داشت، زیرا می‌دانست چه جنگ به پایان برسد یا نه احتمالاً کشته خواهد شد.
رویا کریمی مجد بود و نگاهی به گزینه‌های جانشینی یحیی سنوار در گروه افراطی حماس. اما عباس عراقچی در ادامه سفرهای منطقه‌ای خودش، بعد از اون که اسرائیل اعلام کرد که به حمله موشکی سپاه پاسداران پاسخ خواهد داد، وارد ترکیه شده و با مقام‌های این کشور گفتگو کرده. امروز و ساعاتی پیش گفتگویی داشتم با عطا محمد تبریز، کارشناس روابط بین الملل، و از او درباره موضع‌گیری دولت مردان ترکیه درباره تحولات تازه خاورمیانه پرسیدم و همچنین نقش اونها در منازعه جمهوری اسلامی و اسرائیل.
کلن تو ترکیه میشه دو تا نگاه متفاوت رو به وضعیت خاورمیانه دید که این نگاهیست که هم آقای اردوغان هم پاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه بارها در طی این یک سال گذشته گفتند که این جنگ گسترش پیدا خواهد کرد و پای ترکیه رو هم به وسط خواهد کشید. دیروز هم آقای فیدان در یک برنامه تلویزیونی از این حرف زد که احتمال جنگ میان ایران و اسرائیل خیلی بالاست و باید ترکیه برای همچین اتفاقی حاضر بشه. کسانی که در ترکیه بر این باورند معتقدند که ترکیه بدین واسطه وارد این جنگ خواهد شد که اسرائیل به سوریه حمله خواهد کرد و در اونجا نیروهای ترکیه که در برخی از مواقع تا 35 کیلومتری خاک سوریه حرکت کردند رو درگیر خواهد کرد. این موضع از دولت، اما موضع دیگر هم در میان روزنامه‌نگاران و روشنفکران ترکیه وجود داره که اونها میگند که همچین اتفاقی نخواهد افتاد و این رویکردی که ترکیه نسبت به جنگ داره اشتباهه و اسرائیل مشکلی با ترکیه نداره و اگر هم داره به خاطر نوع سیاست‌ها و حکمرانی دولت مستقره. ولی در کل ترکیه داره خودش رو حاضر میکنه و آقای اردوغان هم در یکی از سخنرانی‌هاش یک روز گفته بود که ما باید خودمون رو قوی کنیم، نیروی هواییمون رو، نیروی زمینیمون تقویت کنیم.
حالا با توجه به موضع‌گیری که ترکیه در قبال اسرائیل داره، ترکیه با جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ چون اونجا هم به هر حال رقابت‌های منطقه‌ای وجود داره دیگه. یعنی سفر آقای عراقچی یا میتونه این نقش بازدارنده رو واقعا داشته باشه؟
ایشون هم به دنبال متحدان منطقه‌ای‌اند، هم به دنبال جلوگیری از جنگن، اما در عین حال هم پیام این رو میدن که اگر جنگ بشه ما حاضریم. ولی موضع ترکیه اینجا یک موضعی است که دوگانه است. یعنی از یک طرف ترکیه میخواد که با ایران در راستای همچین اتفاقی همکاری کنه و نزدیکی خودش رو به ایران در برخی مواقع نشون داده، ولی در این حال آمادگی این رو هم داره به خاطر اینکه هم عضوی از ناتو است و هم میزان تجارت و نحوه تجارتش رو در مخصوصا یک سال گذشته چون با ایران تغییر داده میتونه که پایی از این جنگ باشه. یعنی اگر که جنگ به قدری گسترش پیدا کنه که بخشی از اون رو ناتو بر عهده بگیره، احتمالاً ترکیه در صف مخالفان ایران قرار خواهد گرفت. ولی همه یا تلاش آقای عراقچی، چه صحبت کوتاهی که صبح امروز کرد، چه دیدارهای سفرهای اولیه‌ای که از این دیدار داره، در دیدار 3+3 در آنکارا میاد، همش نشون از این داره که آقای عراقچی تلاشش برای اینه که همچین اتفاقی نیفته و ترکیه رو در سمت خودش نگه داره. حاکان فیدان هم در گفتگوهای مختلفی گفته که تلاشمون برای این است که با ایران همکاری کنیم. ولی می‌دونید که اختلاف نظر شون مخصوصا در مورد حماس که به ویژه وقتی که یحیی سنوار انتخاب شده بود بیشتر شده بود، چون ترکیه میگفتش که سنوار خیلی نزدیک به ایرانه و ولی خب هم الان که همچین موقعیتی پیش اومده، معادلات بین دو کشور بستگی به این داره که چه کسی دوباره بر سر حماس بنشینه و رابطش با ایران یا ترکیه چگونه باشه که این در معادلات تاثیرگذاره.
دیدگاه عطا محمد تبریز کارشناس روابط بین الملل را از ترکیه شنیدید درباره سفر اخیر عباس عراقچی به این کشور و همچنین موضع‌گیری ترکیه در قبال تحولات اخیر خاورمیانه و احتمال رویارویی اسرائیل با جمهوری اسلامی.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
خب از ماجرای کشته شدن یحیی سنوار که فاصله بگیریم، به سراغ میراث ملی ایران میریم. مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید اعلام کرده که پس از 12 سال کاوش مشترک دانشگاه شیراز و دانشگاه بولونیای ایتالیا، بقایای دروازه 12 متری شهر تخت جمشید، این میراث ملی ایرانیان، کشف شده. دقایقی پیش از پروین پورمجیدیان، متخصص زبانهای باستانی ایران و از کنشگران میراث فرهنگی، پرسیدم که اساساً چه اهمیتی داره کشف دروازه بزرگ شهر تخت جمشید.
وقتی که سال حدودا 92 شروع کردن کاوش کردن، خب بخش زیادی از محوطه اولا که زیر کشاورزی بود، یعنی دست کشاورزا بود و کاوش اصلا از خود طلوع آجری شروع شد، به خاطر اینکه کلی از آجرهای لابیار و اینا به صورت یه تپه در اومده بود. ماجرا اینجاست که دروازه ایشدار بخشش پیدا شده بود و داشتن کاوش میکردن و به خاطر همون آجرهای لابدارش خیلی معروف شده بود. الان ظاهرا به این نتیجه رسیدن که این دروازه ورودی به یک پردیس بزرگه که توش هم کاخ وجود داره، هم باغ وجود داره و در واقع اون بخشی که توی فاصله بین آغاز پادشاهی هخامنشی از زمان کوروش تا ساخته شدن تا خود سکوی تخت جمشید تو دارش بوده، در واقع اون گپ تاریخیه پر شده که اصلا اون سوالی که همه میپرسیدن خب ساختار شهری اینجا چجوری بوده، آیا صرفا اینجا فقط اداری بوده و سوالهای از این دست پاسخ به اون سوال هاست.
پس میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که اهمیت این موضوع به دلیل پاسخگویی به یک سری از سوال ها و ابهام های تاریخی هست، درسته؟
گپ بین وضعیت در واقع شهر پارسه بین دوره کوروش تا دوره داریوش در واقع با پیدا شدن این دروازه و این سازه های شهری این محوطه پر میشه و سوال های تاریخی مربوط به این دوره پاسخ داده میشه.
خب با این حساب آیا میتونیم امیدوار باشیم که این کاوش و این یافته جدید بتونه پرسش های بیشتری رو درباره تاریخ هخامنشیان و میراث ملی تخت جمشید برای ما روشن کنه؟
حتما همینطوره برای اینکه توی این محوطه میگم دروازه ورودی به یک پردیسه. توی محوطه کلن 12 سازه پیدا شده که حالا هم شامل کاخ میشه هم دروازه، هم توی این 12 هست و چیزی که وجود داره اینه که اشیای زیادی از این محوطه پیدا شده که حتی بخشی از این اشیا مربوط به یک کارگاهایی هستن که اشیایی که توی خود تخت جمشید استفاده شده توی این محوطه ساخته شده. بنابراین بررسی بیشتر روی این اشیا و حالا سازه هایی که وجود داره و آزمایش های دقیق هم حتما نتایج خیلی جالبی برای ما در پی خواهد داشت.
دیدگاه دکتر پروین پورمجیدیان بود، متخصص زبانهای باستانی ایران از ایران، که دقایقی پیش با او موفق شدم درباره کشف دروازه بزرگ شهر تخت جمشید گفتگو بکنم. اما یک نهاد نظارت بر اینترنت اعلام کرده که تصاویر ساخته شده از سوی هوش مصنوعی از سوء استفاده جنسی از کودکان به نقطه‌ای بحرانی رسیده و بیش از هر زمان دیگری در فضای باز اینترنت منتشر میشه. اردشیر طیبی نگاهی کرده به این نگرانی درباره حقوق کودک.
بنیاد نظارت بر اینترنت یکی از مهمترین نهادهای فعال در زمینه مبارزه با محتوای غیرقانونی در فضای مجازی در گزارشی اخیر از افزایش چشمگیر تولید و انتشار تصاویر سوء استفاده جنسی از کودکان توسط ابزارهای هوش مصنوعی خبر داده است. به گفته این سازمان میزان محتوای مجرمانه‌ای که در 6 اخیر شناسایی شده از کل سال گذشته بیشتر است. دریک ری هیل مدیر اجرایی موقت بنیاد نظارت بر اینترنت تأکید کرده است که سطح پیچیدگی این تصاویر نشان می‌دهد که ابزارهای هوش مصنوعی مورد استفاده بر روی تصاویر و ویدیوهای قربانیان واقعی آزمایش شدند. او در این باره گفت ماه‌های اخیر نشان دادند که این مشکل در حال حاضر برطرف نشده و در واقع وخیم‌تر شده است. این گزارش همچنین بیان می‌کند که تقریباً تمام محتوای شناسایی شده در بخش‌های عمومی اینترنت و نه در وب تاریک یافت شدند و دسترسی به آنها بدون مرورگرهای خاص نیز امکان‌پذیر است. این وضعیت به نهادهای نظارتی و مقامات اجرایی بیشتر فشار می‌آورد تا با این پدیده مقابله کنند. موارد دیگری که توسط این سازمان مستقر در بریتانیا گزارش شده شامل ویدیوهای تولید شده با تکنیک جعل عمیق یا دیپ فیک است که در آنها تصاویر پورنوگرافی بزرگسالان به نحوی دستکاری شده‌اند تا شبیه به تصاویر سوء استفاده از کودکان جلوه کنند. نمونه‌های دیگر شامل تصاویر ساختگی از چهره‌های سرشناس است که به صورت کودکان در سناریوهای سوء استفاده جنسی به تصویر کشیده شده‌اند. بیش از نیمی از این محتوا در سرورهای واقع در روسیه و ایالات متحده میزبانی می‌شود و تعداد قابل توجهی نیز در سرورهای مستقر در ژاپن و هلند قرار دارند. بنیاد نظارت بر اینترنت لیستی از لینک های حاوی این تصاویر را تهیه کرده تا با همکاری صنایع فناوری دسترسی به آنها مسدود و غیر ممکن شود. در پایان این گزارش اشاره می کند که اکثر گزارش های تصاویر غیرقانونی تولید شده توسط هوش مصنوعی از سوی عموم مردم و کاربران عادی اینترنت آمده است که آنها را در سایت های عمومی مانند انجمن ها و گالری های هوش مصنوعی یافتند. اینستاگرام نیز اخیراً اعلام کرده است که اقدامات جدیدی برای مقابله با اخاذی جنسی انجام خواهد داد. روشی از اخاذی که در آن کلاهبرداران که معمولاً خود را به عنوان زنان جوان جا می‌زنند، کاربران را فریب می‌دهند که تصاویر حساس خود را به آنان بفرستند و سپس از آنان با تهدید اخاذی می‌کنند. اینستاگرام اعلام کرده است که به زودی ویژگی را راه اندازی می کند که هر گونه تصویر برهنه‌ای که به کاربران در پیام‌های خصوصی فرستاده می شود را تار می کند و همچنین آنان را ترغیب می کند که در ارسال هر پیغامی که شامل تصویری برهنه است محتاط باشند. پس از دریافت تصویر کاربر می تواند انتخاب کند که آیا می خواهد آن را ببیند یا خیر و همچنین پیامی دریافت می کند که گزینه مسدود کردن فرستنده و گزارش دادن چت را به آنان نشان می دهد. این ویژگی به طور پیش‌فرض برای حساب‌های نوجوانان در سراسر جهان از این هفته فعال می‌شود و به صورت اختیاری نیز در اختیار بزرگسالان قرار خواهد گرفت.
گزارشی بود از اردشیر طیبی درباره نگرانی‌ها از سوء استفاده جنسی از کودکان با هوش مصنوعی که نگرانی‌هایی را برانگیخته و محل بحث هست در ماه‌های اخیر بعد از توسعه هوش مصنوعی. اما امروز در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال تهران به مصاف زوباهن رفت که در پایان نیمه اول این رقابت حساس با نتیجه مساوی 0-0 به پایان رسید. اما بار دیگه نوبت به خبرها میرسه، خبرهایی که از حمید فاطمی خواهید شنید.
با سلامی دگربار بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سرویس اطلاعاتی کره جنوبی میگوید کره شمالی برای کمک به جنگ روسیه در اوکراین نیرو فرستاده است. نهاد امنیتی کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد کشتی‌های نیروی دریایی روسیه 1500 نیروی عملیات ویژه کره شمالی را از 8 تا 13 اکتبر به بندر ولادیوستوک روسیه منتقل کرده است. این نهاد می‌افزاید به سربازان کره شمالی مستقر در روسیه لباس نظامی، سلاح و مدرک شناسایی جعلی داده شده است. بر اساس این بیانیه، نیروها احتمالاً پس از تکمیل آموزش‌های تطبیق با محیط به میدان نبرد منتقل خواهند شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه گفت اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد 10,000 سرباز کره شمالی برای پیوستن به نیروهای روسیه آماده می‌شوند. او هشدار داد که اگر کشور سومی وارد درگیری‌ها شود، می‌تواند درگیری را به یک جنگ جهانی تبدیل کند. خلیل الحیه معاون رهبر گروه افراطی حماس در غزه و مذاکره کننده ارشد این گروه روز جمعه تایید کرد که یحیی سنوار رهبر حماس کشته شده است. قبلا یاسم نعیم یکی از مقامات ارشد حماس کشته شدن سنوار را به طور ضمنی بدون نام بردن از او تایید کرده بود. خلیل الحیه همچنین گفت تا زمانی که تهاجم به غزه پایان نیابد و اسرائیل عقب نشینی نکند، گروگان‌های اسرائیلی آزاد نخواهند شد. یحیی سنوار که پس از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبری حماس را بر عهده داشت، روز چهارشنبه در درگیری با سربازان اسرائیلی کشته شد.
سپاسگزارم از حمید فاطمی و ادامه ایستگاه 19.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما به فرانسه میریم. در فرانسه به تازگی کتابی با عنوان زندانیان سیاسی در ایران، زندان سیاسی در ایران، منطقه و منابع تروریسم اسلامگرا، نوشته شهلا شفیق جامعه شناس منتشر شده. مصطفی خلجی در گفتگویی که با خانم شفیق داشته نگاهی کرده به کتاب تازه او.
این کتاب در واقع تجدید چاپ کتابی است که حدود 22 سال پیش در فرانسه منتشر شد، اما حالا با ویرایش جدید، مقدمه و مؤخره تازه و حتی عنوان فرعی متفاوت به بازار کتاب عرضه شده است. خانم شفیق در پاسخ به اینکه ایده اصلی نوشتن این کتاب چگونه شکل گرفت به رادیو فردا میگوید:
من از همون زمانی که به تبعید آمدم در سال 82 میلادی که به فرانسه رسیدم، همواره دنبال میکردم مسئله زندان سیاسی رو و این احساس همیشه با من بود که بخشی از وجود من در اون زندان ها جا مونده، چرا که من به راحتی میتونستم جزو یکی از کسانی باشم که در اون زندان ها باشن. خاطرات زندانیان سیاسی، جان به در بردگان از این زندان های سیاسی دهه 60 در سالهای 90 میلادی شروع شد منتشر شدن، یعنی از آقای پرویز اوسیو گرفته تا نوشته های مثل در حقیقت ساده منجری برادران و بعدش نوشته های دیگه که زنها و مردها نوشتن، در واقع من همواره اینا رو میخوندم و در طی خوندن اینا متوجه یک نکته خیلی مهم شدم. متوجه شدم که این تجربه سهمگینی که تو این خاطرات نقل میشه مایه یه فکر بسیار، یه موضوعی هست برای تأمل که از خود اون محیط زندان فراتر میره، اصلا از خود مقوله زندان سیاسی هم فراتر میره و به مسئله سازوکار سرکوب یا ویژگی های سازوکار سرکوب در یک حکومت اسلامیستی، یعنی یک حکومت اسلامگرا میرسه.
ترجمه چاپ اول این کتاب به زبان فارسی پیشتر با عنوان زندان سیاسی در ایران، اسلامیسم و الگوی انسان نوین اسلامی منتشر شده است. اما این الگوی انسان نوین اسلامی دقیقاً یعنی چه؟ شهلا شفیق:
الگوی ایدئولوژیک رو ما میتونیم از طریق این زندان‌ها ببینیم، الگوی ایدئولوژیک انسان نوین اسلامی که اسلامگرایان مدعی آفرینش اینن، که خودش گندیشه توتالیتره، که یکی از ویژگی‌هاش همین مسئله ترور هست و یکیش هم مسئله الگوی ایدئولوژیکه. این دو تا ویژگی مهمش که هانا آرنت هم و همه کسایی که راجع به توتالیتاریسم کار کردن به انواع مختلف بهش اشاره کردن.
قدسی حجازی، استاد علوم تربیتی در دانشگاه فرانکفورت، نیز به رادیو فردا میگوید که کتاب زندان سیاسی در ایران، توتالیتاریسم اسلام سیاسی در زندان را نقد میکند.
شفیق توی کاره قبلشم شکست این ایدولوژی رو که انسان نوین اسلامی میخواست توی جامعه بسازه به ما نشون داد که چطوری این ایدولوژی در خود جامعه شکست خورده بود. و بعد موقعی که زندان سیاسی رو میاد بررسی میکنه که در حقیقت نگاه شفیق نگاهیه عین هانا آرنت که در حقیقت ترور رو در ذات این اندیشه میبینه، میشینه به نقش اینکه اینا چطوری میخوان از زندانی سیاسی انسان اسلامی بسازن در درون زندان نگاه میکنه، آیا اونجا موفقن. در این بخش شفیق الگوها و ویژگی‌هایی از نگاه این اسلامیستا از جمله گناه، توابیت و غیره رو در زندان بررسی میکنه و نشون میده که اینا حتی در زندان به شکست خوردن و نتونستن در حقیقت در زندان اون جهنمی رو که میخواستن روی زمین بسازن نتونستن اونجا موفق باشن.
اما همانطور که خود خانم شفیق اشاره کرد، چون این مباحثی پیشتر به گونه دیگر در آثار اندیشمندان غربی مطرح شده است.
خب میشل فوکو هستش که مسئله سرکوب رو به عنوان تبلوری از کل سیستم اجتماعی و مسئله قدرت مطرح کرده. خب این خب مسلماً جالب بود برام. بعد اندیشه های آرنت خیلی جالب بود و حتی مثلا کسان دیگه مثل کلود لوفور. بعد اینجا تو این کتاب وقتی که می رسیدم به مسئله وصیت‌نامه های زندانیا و مسئله مرگ رو در روی با مرگ، خب اندیشه ادگار موران، همه این اندیشه ها تأثیر داشت. بعد من کتاب هایی رو که در مورد اردوگاه های هیتلری و در مورد اردوگاه های استالینیستی بود خوندم، همه اینا به هر حال مجموعش که تو این کتابم جا به جا رفرانس، یعنی مرجع بهش داده شده، این اندیشه ها مهم بود برای من. درسته که تجربه ایران ویژگی های خودشو داره، تجربه اسلامیزم ویژگی های خودشو داره، ولی اون چه که دستاوردهای تفکر بشری هست راجع به اون چه که سرکوب و سلطه و نوع ویژه سلطه توتالیتر، اینا همش به کار فهم ما از تجربه خودمون میاد.
جمهوری اسلامی ایران پس از 45 سال همچنان آزمایشگاهی بزرگ برای تحلیل اسلامگرایی است. شهلا شفیق تاکید میکند که تجدید چاپ کتابش اساساً به دلیل موضوع روز بودن مسائل این کتاب است.
این تجدید چاپ به این دلیله که این موضوعاتی که این کتاب بهش میپردازه همچنان در جامعه، نه فقط در جامعه ایران بلکه در جامعه فرانسه، موضوع یکی از موضوعات مهم فکره. این اسلامیسم چی هست؟ فکر چرا؟ یعنی وقتی که مذهب تبدیل به ایدئولوژی میشه در شکل اسلامیستیش، این چیه و این چجوری ما میتونیم اینو درکش کنیم، چجوری میتونیم بفهمیم قضیه این ترور چیه؟ و امیدوارم که این کتاب به کار تعمیق این تفکر ما در مورد این پدیده ویژه‌ای که به اصطلاح به نظر من پدیده این قرنه و یکی از پدیده‌های مهم این قرنه، بازگشت مذهب در سیاست، بتونه کمک بکنه. و تجربه ایران به نظر من یک آزمایشگاه بسیار بسیار جدی در این زمینه.
با خواندن کتاب زندان سیاسی در ایران، علاوه بر پی بردن به جایگاه محوری ترور در پروژه سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی، به مقاومت نسل‌های مختلف ایرانیان نیز پی میبریم، از جمله مقاومت زنان در جنبش زن زندگی آزادی که خانم شفیق در پایان کتاب با آن نیز پرداخته است.
نگاهی بود به کتاب زندان سیاسی در ایران، منطقها و منابع تروریسم اسلامگرا، نوشته شهلا شفیق. اما فهیمه روبیول، زن 74 ساله فرانسوی ایرانی تبار، به تازگی نشان افتخار لژیون دونور را به دلیل خدماتش به کشور فرانسه دریافت کرد. شهبانو فرح پهلوی که 5 دهه پیش این نشان را دریافت کرده بود هم در مراسم اهدای نشان افتخار لژیون دونور خانم روبیول حضور داشت. الهه روانشاد با فهیمه روبیول از روند زندگی 45 ساله او در فرانسه و خدماتی که این نشان را برای او به ارمغان آورده پرسیده.
هر سال 9 نفر رو نهاد شانسلری در لژیون دونور از شهروندان فرانسوی انتخاب میکنه که اینها فراحزبی هستن، فرالابی هستن. اونها تشخیص میدن که این افراد خدمت بزرگی کردن برای کشور فرانسه. و من رو نه فقط به خاطر ایران یا افغانستان، به خاطر 45 سال خدمتی که برای فرانسه کردم در سطوح مختلف به من داده شد.
خب این خدمت هایی که شما ازش یاد میکنید چه ها هستن؟
اول اینکه من وقتی که اینجا رسیدم 5 سال طول کشید که تصمیم بگیرم فرانسوی بشم. شروع کردم اول یاد گرفتن زبان فرانسه، چون مهندس انرژی هستی بودم شدم مهندس کامپیوتر، برای اینکه دیگه نمیتونستم توی انرژی هستی کار بکنم. و بالاخره وقتی که تصمیم گرفتم که دیگه ما توی ایران نمیریم چون همسرم فرانسوی هستن، تصمیم گرفتم پاسپورت فرانسوی بگیرم و بلافاصله توی انرژی اتمی فرانسه شروع به کار کردم. من توی انرژی اتمی ایران هم کار کردم. من 27 سال در انرژی اتمی کار کردم در فرانسه و از تحقیقات تا مدیریت های کلان. آخرین پست من معاون رئیس مرکز انرژی اتمی فونتنوغوز بود، اونجا که خانم کوری تحقیقاتشون رو کردم. بعد که رسیدیم به اینکه دیگه من از این بالاتر نمیتونستم برم به خاطر اینکه اصلا ایرانی بود، از انرژی اتمی اومدم بیرون و شرکت خودم رو تأسیس کردم و شروع به تدریس در باب مذاکره، حل مناقشه و لیدرشپ کردم که در دانشگاه ها و مدارس مهندسی و بازرگانی کلان فرانسه این درس ها رو من میدم. ولی کافی نبود به خاطر اینکه از نظر مالی یک مقداری بیشتری برای زندگی لازم داشتم. پشتم رفتم ایران و شروع کردم به بازرسی 2 کارخونه که فرانسوی ها توش سهم گرفته بودن، یکیش در تبریز و یکیش در شهریار. و از انرژی اتمی فرانسه رفتم به محیطی که فقط کارگری بود. اینطوری من تونستم ببینم کشورمون از اونجایی که من ترکش کردم به چه حالتی رسیده. زندگی کارگرها که مجبور بودن 10 کار بکنن و بعد از اونم برن عملگی بکنن تا اینکه بتونن یه نونی برای خانوادهشون بیارن. یواش یواش تونستم به دانشگاه تهران برم و به دانشجویان مهندسی دانشکده فنی همین درس مذاکره، حل مناقشه و لیدرشپ رو بدم. و اینجور هر سال میرفتم ایران 40 ساعت درس میدادم، یک هفته کامل و برمیگشتم. و دانشجوهای من میگفتن که درسایی رو که من بهشون میدم مثل اینکه یک اکسیژنی هستش که من از فرانسه براشون میارم. شهرت من یکم بیشتر شد و میرفتم توی مراکز نفت و پتروشیمی ایران برای تدریس همین تکنیک ها به مدیران میانه در جنوب ایران و در خلیج همیشه فارس. اینجا هم از محیط دانشجویی که تونستم ببینم جوان ها در چه حالتی هستن، رفتم به محیط کاری با تمام مشکلاتی که این مهندس ها داشتن، با دستگاه هایی که قبل از انقلاب بوده و نشت میداده و و و و.
خانم رابیال، شهرت شما تا حد زیادی با کشور افغانستان و افغانها هم آمیخته است. این از کجا آمده؟
به فکرم رسید که حالا که اینقدر این تکنیک ها برای ایران کار میکنه، چرا که نه من برم افغانستان و کمک بکنم به ارتقای توانمندی زنان رهبر افغانستان که با داشتن این مهارت ها بتونن بیشتر در حکومت دست بالایی رو نگه دارن و بتونن بیشتر شرکت بکنن. و اینطور بود که تونستم وارد دانشگاه کابل بشم برای مقطع فوق لیسانس جنسیتی و برنامه هایی رو اجرا بکنم برای زنان پارلمان، زنان سنا، وزرا، خانوم هاشون، کسایی که در مورد صلح کار میکردن، شورای صلح، یک گروه هایی رو آوردیم به فرانسه بهشون این آموزش ها رو دادیم تا اینکه طالبان آمدن. از وقتی که طالبان آمدن کمک کردم به همین گروه خانوم ها که از افغانستان فرار بکنن اینجا بیان، کمکشون بکنیم که بتونن زبان یاد بگیرن، خون و زندگی تشکیل بدن، یه ذره آرامش بهشون داده بشه و مبارزه بر علیه طالبان در کنفرانس ها به شکل پتیشن که طالبان به رسمیت شناخته نشن و حقیقتا ما بتونیم اینها رو به دادگاه های عالی ببریم برای جنایت علیه بشری و اپارتاید جنسیتی.
الان بالاخره شما به خاطر کدام یک از این فعالیتاتون این جایزه رو دریافت کردین؟
میتونم بگم که این فعالیت ها اضافه میشه از وقتی که مهسا امینی به قتل رسیده. این ایده که ما یک مسئولیت بزرگی داریم، نسل ما یک مسئولیت بزرگی داره در آنچه که الان 45 سال مردم ایران و به خصوص جوانهامون براشون پیش آمده، بنابراین چگونه من میتونم به خودم بگم دیگه من ایران نمیرم، دیگه درس نمیدم و میخوام اینجا صدای جوانهای ایرانی باشم، زنان ایرانی باشم که بتونم کمکی بکنم بلکه شرایط در ایران عوض بشه. و به این دلیل هستش که اون کتابی رو که نوشتم، زن زندگی آزادی بگذار از آن بگوییم، رو منتشر کردم.
پس این کتاب بود که جایزه ای رو برای شما برمغان آورد؟
فقط کتاب نیست، مسئله 45 سال خدمت به کشور فرانسه است. مسلماً آنچه که من برای زنان افغانستان انجام دادم و کوشش هایی که برای نجاتشون کردم، این مجموعه است که دولت فرانسه این افتخار رو به من داده.
این جایزه قبلا به چند زن ایرانی تعلق گرفته؟ شما چندمین زن ایرانی هستید که این جایزه رو دریافت کردید؟
این جایزه فلسفهش این هستش که کسانی که فرانسوی نیستن از طریق یا رئیس جمهور مثل خانم عبادی یا نخست وزیر یا وزرا یا سفرا اینها رو تقدیم میکنن به افرادی که غیر فرانسوی هستن. من به عنوان زن فرانسوی این جایزه رو گرفتم. کسی که در بین ما بالاترین درجه لژیون دونور رو گرفته، من اینکه لژیون دونور چندین درجه داره، شهبانو فرح پهلوی هستن که 50 سال پیش بالاترین نشان رو که صلیب بزرگ هستش رو دریافت کردم و ما میتونیم بگیم احتمالاً ایشون از نظر جهانی تنها کسی هستن که در قید حیاتن. اینطور که من فکر میکنم به عنوان ایرانی ایشون بالاترین نشان افتخار فرانسه رو دارن.
خانم شهلا شفیق هم از جمله کسانی هستند که ساکن فرانسه هستند و این نشان رو دریافت کردند. آیا زنان دیگری هم هستند؟
خانم مرجان ساتراپی که وزیر فرهنگ فرانسه، ایشون رو پیشنهاد کردن و من غیر از این دو خانم و خانم عبادی و شهبانو کسی دیگری رو نمیشناسم.
خانم رابیال، شما گفتید که مرتب به ایران سفر میکردید، جاهای مختلف میرفتید، در دانشگاه تدریس میکردید، با دانشجویان و دیگران در تماس بودید. این به نظر جالب میاد از اونجایی که بسیاری از کسانی که حتی در انرژی هسته‌ای کشور فرانسه هم کار نکردن، وقتی به ایران میرن برای دیدار با پدر یا مادر پیرشون دچار مشکلات عظیمی میشن و با انگهای مختلف از جانب حکومت روبرو میشن. چگونه تونستید از این ماجرا دور باشید شما؟
دقیقاً اولین دلیلش این هستش که من مادامی که در انرژی اتمی فرانسه کار میکردم با هیچ گروه و فرد ایرانی در تماس نبودم، چون خانواده من فرانسوی هستن. به خاطر معضلاتی که برای من کار در انرژی اتمی فرانسه ایجاد میکرد، به این دلیل برای رژیم ایران من کسی نبودم که مخالف رژیم باشم. دوم اینکه وقتی من میرفتم ایران، حقیقتش این بود که من پاسپورتم رو که میذاشتم روی داشبورد فردی که کنترل پاسپورت رو میکنه، قلبم میزد آیا منو میگیرن؟ و وقتی هم که میخواستم برگردم میگفتم آیا میذارن من برم. و این رو من بیش از 30 بار که از سال 2008 به ایران رفتم همین تپش قلب رو داشتم، ولی به خودم میگفتم حالا گرفتم. هدف من این هستش دانشی رو که دارم بیارم به دانشگاه تهران و بچه‌هایی که احتیاج دارن به این مهارت‌ها برای روزی که اونها قدرت رو به دست بگیرن، ولی احتمال گرفتن من همیشه وجود داشته.
خانم رابیال، الان خود به خود این سوال پیش میاد که شما اصلا چرا از اول ایران رو ترک کردید؟
دلیل رفتن من از ایران این بود که همسرم فرانسویه و یک دختر 18 ماهه داشت. من رفتم برای اینکه 3 ماه بمونم که الان شده 45 سال. حالا چرا رفتم؟ به خاطر اینکه همون موقعی که دولت فرانسه آقای خمینی رو در نفل و شتو تر و خشک می‌کردن، ببخشید که این اصطلاح رو به کار می‌برم، همسر من در خیابان‌های تهران مورد شتم و ضرب قرار می‌شد. چرا؟ برای اینکه می‌گفتن باید چراغ ماشینتو روشن کنی، باید بگی مرگ بر شاه. و همسر من که فرانسویه می‌گفتن اگر که دلم بخواد خودم میگم. به این ترتیب جانش در خطر بود و اولین کسی بود که بین فرانسوی‌ها از ایران خارج شد. و بلافاصله من به خاطر اینکه یک با خارجی ازدواج کرده بودم، دو توی انرژی اتمی ایران من اعتصاب نمی‌کردم، برای اینکه مطمئن بودم کاری که داره انجام میشه کار درستی نیست. تنها کاری رو که میکردم برای اینکه ضد انقلاب باشم، هر روز زنگ میزدیم مثل بعضی از دوستان به دفتر نخست وزیری آقای بختیار. بسیار بسیار مشکل بود که خط بده. میگفتیم آقای بختیار سنگرتون رو نگه داریم. بنابراین خود من هم شناخته شدم به عنوان کسی که ضد انقلابه و با شیطان کوچک، برای اینکه آمریکا شیطان بزرگ بود، ازدواج کرد.
در مورد این جایزه لژیون دونور، آیا این یک افتخار همراه با دیپلم یا مداله؟
این جایزه یک افتخاره و برای من این خیلی مهمه که اگر که من این همه سال کوشش میکنم برای رسوندن صداهای بی صدا، الان وقتی که اون روبان قرمز رو به سینم میزنم، خیلی درها با احترام بیشتری باز میشه. در مورد راهی که پیموده شده، اگر که اون امکاناتی که در اجتماع اون روز ایران نبود، اگر این امکانات رو اون حکومت نمیداد، به من دختری که از خانواده بسیار 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 سطح پایین اصلا میسر نبود من به اینجا برسم. اگر اون حکومت این امکانات رو به زنان و دختران ایران نمیداد که بتونن تحصیل رایگان بکنن، بتونن وارد اجتماع بشن، بتونن حقوق مساوی داشته باشن با مردان، به هیچ وجه من این که از خانواده بسیار سطح پایینی آمدم و پدرم هفته ها چون من دختر بودم سردرگمی داشت برای اینکه یک اسمی برای من انتخاب بکنه، به هیچ وجه من نمیتونستم اینجا باشم. حالا بالاخره اسم من هم فهیمه شد، برای اینکه یک همسایه دخترش اسمش رو فهیمه گذاشته بود و پدر از اونها به اصطلاح کپی کرد، چون هیچ ایده‌ای به نظرش نمی‌رسید، اینقدر سردرگم شده بود از آمدن دختری در خانواده.
خانم رابیال، میگید اون حکومت، منظورتون دوران پهلویه؟ واقعا معتقدید که علت موفقیتتون در زندگی اون دوران بوده؟
من کاملا ایمان دارم، برای اینکه فرض کنین در خونه ما شیر نبود. وقتی ما میرفتیم مدرسه شیر خشک بهمون میدادن، دقیقا مثل این که دیروز بوده. این شیر خشک رو میریختن توی آب جوش و میدادن لیوان لیوان به دست ما. من هنوزم طعمش زیر زبونمه. بنابراین من همه این موفقیت رو مدیون اون زمانی هستم که اون حکومت یعنی پهلوی این امکان رو به من و به زنان دیگر داد که با اون شکوفایی که برامون بود بتونیم مجانی تحصیل بکنیم، در حالی که برای من اگر این امکانات وجود نداشت به هیچ وجه من نمیتونستم اینجایی باشم که الان هستم.
بسیار خوب، فهیمه رابیال مدرسه رو به پایان میرسونه، اما شما میگید که با مدرک مهندسی انرژی هسته‌ای وارد فرانسه شدید. با وضعیتی که شما از خانوادتون تعریف کردید، این رو چگونه در ایران به سامان رسوندید؟
کنکور دانشگاه تهران یک کنکور بسیار بسیار مشکلی بود، ولی کسی که وارد میشد تمام تحصیلات براش مجانی بود. به اضافه این که هر کس که رشته فیزیک یا ریاضیات خونده بود یا شیمی خونده بود، چون بی نهایت احتیاج به معلم داشتن، معلم ریاضیات، فیزیک و شیمی و جبر داشتن، به ما سال اول و دوم دانشگاه 200 تومان در ماه میدادن و ما یک روز در هفته میرفتیم توی دبیرستان ها و این درس ها رو تدریس میکردیم که مشکل کمبود معلم جبران بشه. و من کلاس 12 رو که تدریس میکردم گاهی اوقات از شاگردایی که بهشون درس میدادم سنم کمتر بود. من با اون 200 تومان پول اتوبوسمو میدادم، کتابامو میخریدم، پول غذای دانشگاه رو میدادم و حتی پول برام میمون برای این که پارچه بخرم برای خودم پیرهن بدوزم که هر روز شنبه باز با لباس جدیدی برم دانشگاه و گل و شیرینی هم برای مادرم هم بخرم وقتی میام خونه. بنابراین هیچ احتیاجی دیگه به کمک مالی خانواده نبود.
خانم رابیال، زن زندگی آزادی بگذار از آن بگوییم کتاب شماست، هرچند که نامش بسیار گویاست، اما شما به ویژه تم اصلی در این کتاب رو غیر از روایت مهسا امینی چه انتخاب کردید؟
تصمیم به نوشتن این کتاب قتل مهسا امینی بود، ولی وقتی تصمیم گرفتم که دیگه نرم ایران و جای من اینجاست برای بودن در جای درست تاریخ، کتاب رو نوشتم. اون وقت این کتاب با ایران شروع میشه که من به شکل کاملا متوازی درک خودم رو با گذاشتن روی خاطرات با آنالیز اونها از آنچه که من دیدم در ایران توصیف بکنم. بعد میام فرانسه به عنوان یک فردی که نه به فرهنگ فرانسه و نه به زبان فرانسه آشنایی داشت، چه مشکلاتی برای یک زنی که تو سرش پره، برای اینکه مهندسه ولی زبان قادر به گفتن اون چی که در سرش هست و قلمش عاجز از اون هستش. این رو من آوردم و بگم چگونه با کوشش و فداکاری و شهامت شما میتونین از این نقطه صفری که دوباره شروع کردین بیاین برسیم اونجایی که من رسیدم و بعد میریم افغانستان. چه اتفاقی در افغانستان افتاده؟ تمام کارهایی که در افغانستان کردم همراه با آنالیز، چه نتایجی داده مذاکرات طالبان با آمریکایی‌ها بدون اینکه مردم افغانستان در جریان باشن، و با استفاده از همین تکنیک‌های مذاکره همه اینها رو سعی می‌کنم آنالیز بکنم و به خواننده نه فقط توصیف اوضاع رو بکنم بلکه بیارم یک نتیجه گیری از هر کدوم از این مسائل بهشون بدم و بالاخره هر فردی رو که من نجاتش دادم توصیف کنم که چجوری در افغانستان بود، کجا قایم شده بود، چجوری آوردمش، تا کجا آوردمش، و بالاخره در مورد ایران باز هم اون نگرشی که خودم دارم از زمانی که رفرم‌های پهلوی‌ها به وجود اومدن تا امروز با 45 سال مبارزه مردم ایران و به خصوص زنان.
روایتی بود از زندگی، بخشی از زندگی فهیمه روبیول، زن ایرانی ساکن فرانسه که به تازگی نشان افتخار لژیون دونور رو به دلیل خدماتش به این کشور کسب کرده. اما بوریس جانسون، نخست وزیر پیشین بریتانیا، در کتاب خاطراتش که به تازگی منتشر شده نوشته که امانوئل مکرون به نسبت به قد خودش حساس، ملکه الیزابت به دلیل سرطان مغز استخوان جانش رو از دست داده و بنیامین نتانیاهو در سرویس بهداشتی وزیر امور خارجه بریتانیا دستگاه شنود کار گذاشته. انتشار این کتاب با عنوان رها شده که روزنامه گاردین اون رو به دلیل اون رو با خاطرات یک دلغک نامیده سر و صدای زیادی به پا کرده و بسیاری نخست وزیر بریتانیا رو به تمسخر گرفتن، نخست وزیر پیشین بریتانیا رو. سعید جعفری نگاهی کرده به این کتاب.
انتشار کتاب خاطرات نخست وزیر پیشین بریتانیا سر و صدای زیادی به پا کرده و بسیاری از رسانه‌های بریتانیایی بوریس جانسون را بابت آن به تمسخر گرفتند. رها شده عنوان کتاب شهردار پیشین لندن و از حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است که فروش آن در این کشور آغاز شده است. آقای جانسون در کتاب خود روایت جنجالی از جاسوسی نخست وزیر اسرائیل ارائه کرده. وزیر خارجه پیشین نوشته است که در سال 2017 نتانیاهو به وزارت خارجه بریتانیا رفته و پس از رفتن او گروهی که مسئولیت تعمیر سرویس بهداشتی وزیر خارجه بریتانیا را داشتند متوجه کار گذاشتن یک دستگاه شنود شدند. بوریس جانسون همچنین درباره نقش خود در مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا هم ادعاهای عجیبی طرح کرده که بسیار مورد تمسخر قرار گرفته است. او در بخشی از این کتاب اشاره می‌کند که برای دستیابی به دوزهای واکسن کرونا حتی به فکر استفاده از نیروهای ویژه بریتانیایی بوده تا آنها را از هلند بگیرند. او همچنین تلاش می‌کند که نقش خود را در مدیریت بحران کرونا به عنوان یکی از رهبران کلیدی جهان نشان دهد و این در حالی است که در آن زمان دولت او به شدت در داخل به دلیل عملکرد ضعیف در کنترل این همه‌گیری مورد انتقاد قرار داشت. آقای جانسون در بخش دیگری از کتابش که روزنامه گاردین آن را خاطرات یک دلغک نامیده، ماجرای برگزاری مهمانی‌ها در دوران کرونا را هم توجیه کرده است. او میگوید مهمانی هایی که در دوران قرنطینه شکل گرفته بود چیز خاصی نبوده و تنها چند نفر از کارمندان دور یکدیگر شراب گرم خوردند و هیچ کیکی هم نبوده که بتوان آن را مهمانی نام. این ادعای جانسون در حالی مطرح می شود که در دوران همه‌گیری کرونا و قرنطینه سراسری که حتی برگزاری تجمعات عمومی ممنوع بود، رسانه‌های بریتانیایی گزارش‌های منتشر کردند که نشان می‌داد در مقر نخست وزیری و دیگر ادارات دولتی چندین مهمانی و تجمع برگزار شده است. دیدگاه‌های بوریس جانسون درباره رهبران جهان هم قابل تأمل بوده. او از نقش ترامپ در شورش 6 ژانویه 2021 دفاع کرده و گفته اقدامات رئیس جمهور وقت آمریکا براندازی قانون اساسی نبوده. او همچنین گفته اگر ترامپ در قدرت بود روسیه به اوکراین حمله نمی‌کرد. او در ادامه تمجیدهای خود از دونالد ترامپ پرونده‌های حقوقی را که علیه رئیس جمهور سابق آمریکا مطرح شده حملات سیاسی معرفی کرده است. بوریس جانسون در کتاب خود همچنین به قد امانوئل مکرون اشاره کرده و گفته که رئیس جمهور فرانسه به این موضوع حساس است و از اینکه مردم درباره این موضوع با او شوخی کنند ناراحت می شود. ادعای جنجالی دیگر جانسون این است که ملکه الیزابت به خاطر سرطان مغز استخوان جان باخته و این در حالی است که در گواهی فوت او علت مرگ کهولت سن عنوان شده است. بوریس جانسون از سال 2016 تا 2018 وزیر خارجه بریتانیا بود و از سال 2019 تا 2022 هم به عنوان نخست وزیر این کشور ایفای نقش کرد.
نگاهی بود به کتاب خاطرات بوریس جانسون که به تازگی منتشر شده. من بنیامین صدر در این ایستگاه 19 با شما خداحافظی می‌کنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.